ایمانمو چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یه از معذبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان اطرافه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن در باره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام و تواضع دارم محضر همه شما بینندگان محترم. افتخار دارم در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت بار دیگه. این هفته خیلی حال و هواش فرق میکنه، هفته آخری هست که توفیق داریم در ماه مبارک رمضان برنامه را تقدیم شما میکنیم. شما بیننده برنامه هستید و مستحضرید که شنبه ها برنامه پرسمان قرآنی با محوریت سوالی که شما بینندگان مطرح میکنید، شبه ها، دغدغه ها، مواردی که به ذهن شریف و بزرگوارانتون میرسه تماس میگیرید و استاد مسلم خودم وجود نازنین استاد رستم نژاد پاسخهای شما رو انشالله در برنامه به صورت زنده و آنلاین خدمتتون ارائه خواهند کرد. از سلام دارم خدمت شما استاد، خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول زحمت کردید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض سلام دارم محضر عموم بینندگان بزرگوار و حضرت عالی و همکاران محترم. انشاءالله که طاعات و بندگی ها و عبادات در این ماه مبارک ماه رمضان مورد قبول و رضای خداوند واقع شده باشه و پیشا پیش فرارسیدن عید سعید فطر رو تبریک و تهنیت عرض میکنم در خدمتتون هستم.
تمنون میکنم استاد. تبریک عید برای شما بهتر همه بینندگان و منم این دعا رو بکنم. خدایا اگر تا این لحظه و این آن ما رو نیامرزیدی، به برکت همه خوبان ماه مبارک رمضان انشاءالله قلم عفو گناهان ما بکش و خدای متعال این رمضان رو آخرین رمضان عمر ما قرار نده. استاد بزرگ با اجازت شروع کنیم سوالات بینندگان محترم. عرض سلام و ادب کردن خدمت شما و تشکر. استاد گفتن این که گفتی برخی ها فقط شأن رسالت پیامبر رو پذیرفتن نه شأن ولایت رو، فرمودن شاهدی بر اون میتونید استاد بیان کنید؟ دلیلی بر این تفکیک وجود داره شأن رسالت و شأن ولایت؟ و اینکه ادعا داشتن که قرآن میفرماید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، در حال اشاره به شأن رسالت داره، یه توضیح از زبان شما بشنویم استاد.
بله، عرض کنم که بین شأن ولایت و شأن رسالت قطعا تفاوت هست. ببینید شأن ولایت در واقع همون شأن امامت هست. حضرت ابراهیم اون موقعی که خدا بهش میفرماید انی جاعلک للناس اماما، اون موقع رسول هست. بس. یعنی شأن رسالت داره، شأن رسالت داره، شأن خلیل اللهی داره، شأن عرض کنم خدمتتون که پیامبر مرسل هست، از اولوالعزم هست، همه اینا رو داره. اما تازه خدا میگه که ما این رو در امتحانات متعدد آوردیم و او در تمام این امتحانات پیروز و سربلند بیرون اومد، تازه ما بهش گفتیم انی جاعلک للناس اماما، ما امامت هم بهت دادیم. معنای این سخن این است که امامت پس شأنی است غیر از شأن رسالت. رسالت یعنی همینی که در این آیه اشاره فرمودید و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، این همون شأن رسالته. چرا؟ برای اینکه واژه رسول هم به کار برده و ما علی الرسول یعنی کسی که رسوله و دارای شأن رسالته، رسالتش همون پیام رسانی است. یعنی و ما علی الرسول این ما نافیه است، یعنی رسول برش جز همون رسوندن پیام نیست. این آیه در واقع میخواد بگه که رسول نمیتونه تحمیل بکنه، لست علیهم به مسیطر در بعضی از آیات قرآن اومده، یعنی تو سیطره نداری، جبری به صورت تحمیل بخواهی دینت رو بر مردم بار بکنی، هیچون این چیزی نیست. رسول باید برساند، این یک شأنه که پیامبر ما و پیامبران دیگه این شأن رو دارن، اما این شأن همه شأنشون نیست. صحبت اینجاست، این شأن همه شأنشون نیست، همونطور که امامت غیر از شأن رسالت است. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رسول بود، بعد از اینکه رسول بود بهش فرمود که ما تو رو امام قرار دادیم. پس شأن ولایت و در واقع شأن یا امامت این یه چیز دیگه است. اینو از کجا گفتیم؟ برای خاطر اینکه آیه قرآن گفته.
بله.
دلیل ما آیه قرآن است، یعنی خود قرآن تفکیک کرده. یه جا پیغمبر رو فرمود که تو فقط رسول هستی، یعنی همون مقام رسالت رو داری، یعنی تحمیل نباید بکنی، باید بلاغ مبین، بلاغ به معنای همون تبلیغه، یعنی با تبلیغ هم خانواده است، یعنی رساندن، اونم رساندن آشکار مبین منطقی تمام مطلب رو برسونی. خب پیغمبر این کارو میکنه، اما این آیه رو چیکار بکنیم؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، این یعنی چی؟ این یعنی رسالت. این میگه پیغمبر نسبت به مؤمنین از خودشون نسبت به خودشون ولایت دارد. این نه یعنی قرآن رو برای اینا بخون، نه یعنی قرآن رو برای اینا تلاوت بخون، بحث تلاوت و رسالت دیگه نیست که رسول و پیام رسانی خداوند رو، نه، این یک شأن دیگه است. لذا در سوره احزاب این رو قبلا هم گفتیم، اشاره کردیم، این که حالا سوال شده که شاهد بر این تفکیک چیه، من دارم اشاره میکنم، داریم که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. این آیه قرآن هست در سوره احزاب، میگه هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه، نه مؤمن یعنی مرد مؤمن و نه مؤمنه یعنی زن مؤمنه، هیچ کدامشون چنین حقی ندارن که وقتی که خدا و رسولش یک حکمی کردن، اذا قضى الله، قضا همین قضایی که میگیم با قاف زا به معنای قضاوت کردن و داوری کردنه، یعنی وقتی که پیغمبر یک حکمی رو محکم تمام کرد، یعنی فصل الخطابی بیان کرد و قضاوت کرد و حکم کرد، در واقع قضا یعنی حکمه، حکم کرد، میگد که دیگه هیچ مؤمن و هیچ مؤمنی حقی نسبت به امر خودش ندارد. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. خيار یعنی اختیار، اختیاری میگه دیگه ندارن. پس ببینید صریح قرآن هست که پیغمبر یک شأنی دیگه غیر از خوندن آیات قرآن، غیر از بلاغ مبین داره، و اون این است که اگر حکم کرد، هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه دیگه در مقابل حکم پیغمبر حق اظهار رأی و نظر و اعمال اون نظر ندارن، اختیار دیگه ندارن. اصلا خدا میفرماید که اختیار از اونا سلب میشه. این اختیار از اونا سلب میشه یعنی رسالت؟ این که قطعا به معنی رسالت نیست، این که قطعا به معنی ما علی رسول الله البلاغ المبین نیست. پس دو چیز است، چون در قرآن اومده و هر دوش هم در قرآن اومده. عرض کردم مثل شأن رسالت پیغمبر، پیغمبری مثل ابراهیم خلیل الرحمن و شأن امامتش، قطعا شأن امامت حضرت ابراهیم غیر از شأن رسالتشه. پیغمبر ما هم همینطور شأن در واقع رسالتی داره سر جای خودش، در شأن رسالتی خودش تحمیل نباید بکنه، یعنی همون رسوندن پیام در واقع از پیغمبر خواسته شده. و یکی دیگه شأن ولایت هست. ببینید در زمان صدر اسلام هم اتفاقا این مشکل رو داشتن یه گده، یعنی مثلا پیغمبر رو میگفتن پیغمبر همون شأن رسالتی داره دیگه، بیشتر از این نیست، یعنی رسول است، پیغمبر رسول است دیگه، حق مثلا داوری، حق قضاوت، حق ولایت بر ما نداره. لذا گاهی میومدن از پیغمبر سوال میکردن، اینی که فرمودی مثلا این مطلبی که گفتی آیا من که او من الله؟ خب اینا یک کسانی بودن که اتفاقا درباره پیغمبر همون حد اقلی را قائل بودن، یعنی میگفتن پیغمبر فقط رسول است. الان هم بعضی ها هستن بعضی که خودشون رو منتسب به اسلام میدونن میگن که پیغمبر فقط یه نامه رسان بود، نامه رو آورد دیگه تمام شد. در حالی که وقتی که ما به قرآن و نصوص، از قرآن و کلمات خود پیغمبر و اهل بیت مراجعه میکنیم، میبینیم که پیغمبر شأنش فقط شأن رسالت به این معنا که نامه رو رسوند و نامه رو برساند نیست، بلکه پیغمبر بالاتر از این. ببینید در سوره نساء یه عبارتی داره خیلی به نظر من تکون دهنده است، شایدم اینجا قبلا هم گفتیم، میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو قسم اینا ایمان نمیارن. یعنی ایمان واقعی یک مؤمن محقق نمیشه، به کمالش نمیرسه مگر اینکه به اینجا برسه. کجا؟ حتی اذا یحکموک، تا بیان در یک ماجرایی، در یک مشاجره‌ای تو را حکم قرار بدن. یحکموک یعنی تو را قاضی قرار بدن، توی پیغمبر. بعد میگه شما هم بیایید در اون مشاجره‌ایشون یه حکمی بکنید. یک بالاخره قاضی همین است دیگه، قاضی کارش حکم کردنه. ببینید اینجا که میگه که تو را حاکم قرار بدن، آیا یعنی شأن رسالتی؟ قطعا شأن رسالتی دیگه نیست. حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، در چیزی که مشاجره دارن در بینشون، تو یه پیغمبر را قاضی قرار بدن، تو هم حکم بکنی. مؤمن نمیشن مگر اینکه نسبت به حکم تو چنان راضی باشن و راضی باشن که حتی در درون جانشون هم ذره‌ای حرج و تنگی نسبت به حکم تو احساس نکنن. خیلی نکته مهمی است. این شأن رسالتیه. این کجا شأن رسالتیه؟ دارد که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی در اون چرا که تو حکم کردی، قضیت یعنی تو حکم کردی، داوری کردی، اینا در درون جانشون حرج و تنگی احساس نکنن. خب آدم وقتی که میره پیش قاضی، بالاخره یکیش باید ناراضی برگرده دیگه، قاضی است دیگه، قاضی داوری میکنه. میگه یعنی نسبت به اون کسی که به خلاف نظر تو نظر داده. پیغمبر نظرش یه چیزی بوده که تأمین کننده غرض من نبود، تأمین کننده خواسته من نبود. نباشه. من مؤمن، زمانی مؤمن حساب میشم از نگاه قرآن، با این تأکید، با این قسم، که حتی اگر پیغمبر علیه من هم حکم بکنه، من راضی باشم. و یسلم و تسلیما. خب این یسلم و تسلیما، تسلیم محض پیغمبر بودن، این یعنی پیغمبر فقط نامرسانه؟ این نامرسانی نیست، این بحث قضاوته. میگه اگر قضاوت بر علیه تو، یعنی علیه تو، علیه خواسته تو، مورد رضای تو نبوده قضاوت پیغمبر، اما تو در عین حال چنان تسلیم پیغمبر باشی، سمعا و طاعتا، بگی تو فرمودی بالای چشمم، یک همچه آدمی رو تازه میگه، ما بهش میگیم مؤمن. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا، به پروردگارت قسم، اینا به درجه ایمان راه پیدا نمی کنن مگر اینکه یک همچه تسلیم در مقابلت باشن. خب این آیا یعنی شأن رسالت؟ این یعنی و ما عرب رسول الا البلا، قطعا این نیست. پس بنابراین آیات فراوانی در قرآن داریم که تفکیک کرد بین این دو شأن. پیغمبر دارای دو شأن است، یک شأن رسالت، دو شأن امامت. امامت یعنی همون ولایت. لذا ما میگیم اون انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، که در بحث انگشتر بخشی امیرالمؤمنینه، اونجا واژه ولیکم داره، نه یعنی کسی که پیامبر شماست، پیام آور است نسبت به شما. نه، اینجا بحث رسالت دیگه نیست. میگه انما ولیکم، اونی که ولایت بر شما داره خداست. اینجا بس بحث دیگه، بحث رسالت و پیام رسانی و تلاوت قرآن و یا حتی تفسیر قرآن و تبیین قرآن دیگه نیست، بحث ولایته. خب این نکته بسیار مهم و دقیقه. اینم اشاره بکنم در پایان این قسمت که خب زیاد می اومدن گاهی از پیغمبر سوال می کردن که آیا این از طرف خودته یا از طرف خدا. اینا وقتی که انسان تحلیل میکنه، اینا چرا این حرفو میزنن؟ برای اینکه در ته قلبشون این بود که پیغمبر فقط رسوله، اگه از طرف خدا پیامی رو آورده من قبول بکنم، اما اگه از طرف خودش من قبول نمی‌کنم. یعنی ولایتش رو پس نپذیرفته. این سوال مال کسی است که ولایت خود پیغمبر را نپذیرفته. کجا این خودش رو بیشتر نشون داد؟ در ماجرای غدیر. در ماجرای غدیر خب ببینید، بسیاری از مفسران اهل سنت آوردن در کتاب‌هایشون، از جمله این عرض بکنم، حالا آدرس کلیشو بگم، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در القدیرش حدود 29 مورد سند از منابع اهل سنت جمع کرده که اینها این آیه سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لهم دافع، این رو میگن که در ارتباط، نه اینکه البته شأن نزول، شأن نزول این آیه که نیست، این آیه چون قبلا نازل شده، یعنی از نگاه تطبیقی در ارتباط با مسئله غدیر اتفاق افتاده که یه نفری هست بعد از این که شنید پیغمبر امیرالمؤمنین رو منصوب کرده، اون داستان من کنت مولا فهذا علی مولا اتفاق افتاد، اومد گفت که آیا این من که او من الله، این حرفی که گفتی از جانب خودتی یا از جانب خداست؟ خب حالا این که اصلا من که و من الله معنا نداره از نگاه ما، هرچی پیغمبر میفهمه از جانب خداست. ما ینتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، پیغمبر که از جانب خودش که حرف نمیزنه، اونم مسئله با این اهمیت از جانب خودش میگه، قطعاً چنین چیزی نیست. اما حالا این آقایی که این حرف رو گفته و اومده، عرض کنم که همینطوری در حضور پیغمبر اونجا دارد که گفت اگر از طرف خداست، اگر از طرف خودت که هیچ، یعنی قبول نمیکنم، اما از طرف خدا اگر هست، چون من دیگه باید قبول بکنم، پس بنابراین از خدا بخواه که یک عذابی بر من نازل بشه
که این رو تحمل نکنم،
که من نمیتونم تحمل بکنم. یعنی یه عده‌ای بودن که واقعا برایشون این مسئله سخت و سنگین بود، لذا در مسئله قدیر خم خودش رو بیشتر نشون داد که معلومه که میخوام بگن که در واقع ما ولایت تو رو قبول نداریم، و الا اگر ولایت تو رو قبول داشتیم. یه نکته ای رو اشاره بکنم، این ابن عبدالحدید معتزلی، حالا بحث که به اینجا رسیده اشاره میکنم، در شرح نهج البلاغه خودش یه عبارتی داره جالب است که میگه که من از استادم سوال کردم آیا واقعا مسئله قدیر رو پیغمبر فرمود یا نفرمود، آیا واقعا این اتفاق افتاد یا نیفتاد. میگه استادم گفت که بله اتفاق افتاد. میگه پس چطور شد صحابه با اون عظمتشون، با اون جلالت قدرشون، چطور شد که تبعیت نکردن؟ مگه میشه از پیغمبر تبعیت نکنن؟ میگه استادم جواب داد، چیز جالبیه، میگه استادم جواب داد که برای خاطر اینکه این رو صحابه یا اونهایی که، حالا همه صحابه که این کار رو نکردن، برخیایی که قبول نکردن، زیر بار یعنی مسئله قدیر و ولایت اهل بیت نرفتن، میگه این رو چون از خود پیغمبر میدونستن نه از جانب خدا، یعنی اومدن تفکیک کردن از جانب، یعنی یه مسئله شخصی پیغمبر میدونستن که وجوب اطاعت ندارد، یعنی همینی که میگه من که او من الله، اگر از ناحیه خدا باشد فلان، اگر نه، یعنی یه همچی چیز، در حالی که از نگاه ما چنین نیست. ما میگیم که این همه آیات قرآن رو پس چی کار بکنیم؟ انما ولیکم الله رو پس چی کار بکنیم؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، چی کار بکنیم؟ الیوم اکملت رو چی کار بکنیم؟ یعنی این همه از طرف خدا نیست؟ باید. یه مسئله شخصی پیغمبر مگه میشه؟ پس بنابراین ما قائل به تفکیک به این معنا که دو مقام هست و البته پیغمبر هر دو مقام را واجد است. ممکنه بعضی از پیغمبران یه مقام داشتن، یعنی پیغمبرانی بودن که فقط همون رسول بودن یا فقط نبی بودن، ولایت نداشتن، امامت نداشتن، چون هر پیغمبری به امامت نرسیده. بله حضرت ابراهیم رسیده، دعا کرده برای ذریه خودش، ذریه حضرت ابراهیم یک عده‌شون به مقام امامت هم رسیدن، اینو میشه از قرآن اثبات کرد. پس بنابراین از خود آیات قرآن قابل استفاده است که پیغمبر دارای هم مقام رسالت است و هم مقام ولایت، با این توضیحاتی که عرض شد.
خیلی متشکرم استاد. هفته قبل اگر خاطر شریفتون باشه یک سوال مطرح شد، این که دعاهایی که در ماه مبارک رمضان میکنیم، این که بعضی شبها
ناقص جواب
داره، بله یه قدرش رو نتونستیم بهش بپردازیم، اونم به دلیل ضیق زمانی.
بله.
عرض کنم که بعض شبها هست که به هر حال فضیلت‌های خاصی داره، بعضی ایام رو اشاره کردین، بعضی مکان‌ها رو اشاره کردین. این سوال در همون راستا است. استاد فرمودن که آیا دعاهای ماه رمضان در کلام اهل بیت نسبت به سایر دعاها در ماه‌های دیگه تفاوتی داره؟ اگر تفاوت هست بفرمایید از چه حیثی، از حیث محتوا، حجم دعاست، و اصلا چرا این تفاوت هست، چرا اصلا باید باشه این تفاوت؟
ببینید، عرض شد که دعا البته هر وقتی راه باز است.
بله.
چرا؟ برای خاطر اینکه راه به سوی آسمان، راه به سوی خدا، یا رب گفتن در هر حالتی هست. اما توجه داشته باشیم بعضی از زمانها، بعضی از مکانها، اینها مورد عنایت است. مثلا شما ببینید، شاید اینو گفته باشم، اگرم نگفتم
استفاده میکنید.
ببینید، حضرت یعقوب وقتی که فرزندانش میان میگن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ای پدر برای ما گناهانمون رو طلب مغفرت بکن از خدا. خب حضرت یعقوب جوابش خیلی معنادار است. نفرمود که باشه همه الان. خب همون لحظه هم میتونه، همون لحظه هم اگر بگی یا الله یا رب، مثلا اغفر لابنائی لاولادی، هست اون توسل اتفاق میفته. اما این کار رو نمی کنه، میگه سوفه استغفر لکم ربی. سوفه در عربی یعنی به زودی این کار رو میکنم، یعنی تأخیر انداخت، یعنی در آینده نزدیک، در آینده این کار رو میکنم. چرا این کار رو کرد؟ چرا به آینده موکول کرد؟ دعاست آقا، توسل هر وقت، هر لحظه. خدا که هر وقت فرمود که هر وقت صدام بزنید انی قریبون، من نزدیکتون هستم، اجیبو، جوابم میدم. خب چطور شد پیغمبر خدا این کار رو کرد؟ قرآن هم داره نقل میکنه، نقل قرآن یعنی تأیید. ببینید، دلیلش این است که اون وسط هفته بود. حضرت یعقوب اشاره کرد به سحر جمعه ای که در پیش است، یعنی زمان دخالت داره، این معناش این است. و همطور مکان، ما میدونیم بالاخره در مشعر الحرام شما دعا بکنید کجا، و حالا در خونه خودت دعا بکنید.
بله،
دعا دعاست، همه جا هم دست انسان با آسمان بازه، بلنده، این دست خدا همه جا هست. اما به هر حال مکان، زمان، وقت، اینو. ماه رمضان هم که ماه دعاست، کل ماه. بله. شب قدرش که گل دعاست دیگه، اصلا شب قدر دیگه. بله. واقعا گل دعاست. خب اینا رو داشته باشیم. اما از حیث حجم، بله، حجم دعاهایی که در ماه رمضان وارد شده بسیار زیاد است نسبت به حجم دعاهایی که نسبت به ماهای دیگه ما داریم. ماه رمضان تمام آنات و حالاتش دعاست. شما اگر بخوای یک شب دعاهایی که برای سحر ماه رمضان وارد شده رو بخونی نمیتونی، یعنی اصلا زمان وسعت نداره. یعنی مثل دعای ابو حمزه سومالی مال سحر هست، او این همه دعا با این. لذا من بعضی موقع به مؤمنین عرضه می دارم که لازم نیست که همه دعا رو یک شب بخونیم، فرازها رو بخونیم. بله، دعا رو انسان باید با اون حال معنوی خودش که بار بگیره و در واقع اون تثبیت اتفاق بیفته. دعا برای تثبیت ایمان در درون جان، برای نفوذ دادن ایمان در روح انسان، در اعماق وجود انسانه. اینه، نه سرسری بخونیم بره. سرسری خوندنها یه اقل فایده مثلا توش باشه یا نباشه، این برای خاطر این که انسان مزمزش بکنه، لذتش رو بچشه، با خدا حرف بزنه. بهم. این روح انسان رو جلا میده و بالا میبره. این خودش یه حکمتی داره. به هر حال میخوام بگم لحظاتش پر از دعاست، سحرش، روزش، حتی افطار میخوای بخوری.
بله.
یه لحظه میگی یه کلمه بالاخره بگو. بله. بله. یه چیزی. خب این هست، حجم دعاها بالاست. اما از حیث محتوا، ببینید محتوای دعاها هم فراگیره، در همه دعاهای طول سال هم میتونیم از این محتواها پیدا بکنید. اما در ماه مبارک رمضان به ویژه دو چیز را ما فراوان از خدا داریم میخواهیم، دو چیزی که در لسان اهل بیت اومده. این دو چیز، من تعبیرم این است که بیت الغزل دعاهای اهل بیت در ماه مبارک رمضان همین دو چیزه، یا به این دو چیز بر میگرده، یا خود این دو چیزه، یا وقتی که توضیحش را انسان رصد میکنه میبینه در واقع همین دو چیزه، داره بر میگرده به روحش، به همین دو چیز. حالا اون دو چیز چیه؟ خلاصی از آتش جهنم. خیلی عجیب است. حالا من توضیح میدم. دو ورود به بهشت، این دو چیز از خدا میخواییم. خلاصی از جهنم یعنی من الان تو جهنم مثلی که افتادم گرفتارش هستم، از خدا میخواییم که نجاتم بده. از خدا نمیخواییم که خدا یا مرا به جهنم ننداز، اون ورشو میگیم، میگیم خدا یا من از جهنم بیار بیرون. تعبیر اینطوری داریم. مثلا شما در دعای جوشن کبیر چی میگید؟ جوشن رو میخونی؟ صد بار همراه با یه بخشی از ذکر یونسیه میگی سبحانه که اینی کنتو من از ظالمین، بعد میگی بله بله این عبارت میخواستم بگم، خلصنا من النار یارب، خدا یا من رو از آتش جهنم نجاتم بده. آقا مگه من افتادم تو جهنم که میگم نجاتم بده؟ دعای مجیر رو ببینید، یکی از دعاهای سحرهای ماه رمضان است، دعای مجیر. یا وقتهای دیگه هم همینطور، این دعای مجیر خوب دعایه. در دعای مجیر ما بیش از 80 بار از خدا میگیم اجرنا من النار یا مجیر، ای پناه ده، منو از آتش پناهم بده. مگه دامن منو گرفته؟ مثل که اینطوری شما الان این دعای یا علی و یا عظیمی که در نمازها بعد از نمازها خونده میشه، ببین از خدا چی خواستیم؟ میاییم اسم میبریم توحید، در واقع حمد خدا و ثنای خداوند، اینکه خدا چه عظمتی هست، ماه رمضانش چجوریه، جعلت فی و فضیلت ها رو میگیم. بعد یه چیز بیشتر از خدا نمیخویم، البته دو چیز در واقع میگیم، که من علیه به فکاک رقبتی من النار، رقبه یعنی گردن، من یعنی این نعمت عظیم را به من ببخش، این نعمت عظیم را به من ببخش که چه؟ که فک رقبه بشود، یعنی گردنم خلاص بشه از من النار، یعنی از آتش. مثل که من الان گرفتار آتش هستم، از خدا میخواهم که نجاتم بده. و همینطور در این دعای ابو حمزه سومالی در آخرا اون آخرین فرازاش داریم میگیم که فاعتق رقابنا، عرض کنم که من النار، یعنی گردنها، رقاب از همین رقبه باز هست، جمع رقبه هست، این گردنهای ما را از جهنم آزاد کن، باز کن، فک رقبه اتفاق بیفته. خب ببینید، پس دعاهای ماه رمضان رو وقتی که سرجم نگاه میکنی، یک بخش عظیمش یک احساسی به ما گویا میخواد بده که گرفتار هستی یا تو آتش هستی یا. ببینید در همون دعای ابو حمزه سومالی نکته ظریفی داره، میگه که ففرج عنی یا من یفک العسیر، ای کسی که اسیر رو نجات میدی، خدا رو داریم صدا میزنیم از باب یا من یفک العسیر، کدوم اسیر رو داریم میگه؟ میگه یعنی خودت
اسیرم،
یعنی خودم اسیرم، این نه یعنی اسیر زندانه مثلا چه
فیزیکی،
بله این اسیر نفس رو داره میگه، این من خودم اسیر هستم. ماه رمضان دعاهاش این گونه است که میخواد این حس را به انسان مؤمن منتقل بکنه که مثل اینکه شما گرفتار هستی، گرفتار آتش هستی، اطرافت آتش گرفته، و نجات خودت رو از خدا طلب بکن که من عین لین نجات یارب، این یکی از چیزایی که در همون صحرا خونده میشه، نجات کجاست؟ دنبال نجات. و ادخلن الجنه، دوم چیه؟ این تقاضای اولمونه که خلاصی از آتش جهنم، دوم این است که ورود به بهشت. حالا من اگر خالصم بشم از جهنم، لزوماً به بهشت میرم؟ معلوم نیست. باید یک عرض کنم یک چیزی داشته باشم که من رو به بهشت برسونه. من خلاصه بکنم مطلبی هست. تلفنی داری؟
تلفنم داره. حالا اگر میخواد برای تکمیل بشه چون
اب نداره، تلفن باشه.
خیلی متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای جعفری بزرگوار، تاتون قبول بشه. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای جعفری.
الو، سلام علیکم. سلام دارم خدمت جناب عالی مجری عزیز توانا، استاد رستم نژاد یا رستمپور اگر اشتباه
کردم. تمام هم رستم نژادی که اول فرمودید.
علیکم و تمامی کارکنان زحمتکشان شبکه امید شیعه شبکه ولایت دست همتون از دور میبوسم. ان شاء الله نائب زیاره ما هم باشن در حضرت معصومه. ممنون و متشکرم.
قربون شما.
استاد عزیز بنده سوالی که داشتم، در قرآن اکثر جاها اومده که خداوند گفته از من بخواهید، حاجت رو من روا میکنم، من مسائل اکثرا اومده دیگه در قرآن خیلی آیات داریم که حاجت من روا ما کردن از آیات
ارتباط برای ما نامفهوم هست. بستان آتا فرمان ارتباط نامفهوم هست. جناب جعفری امکانش هست یه مقدار کوچولو جاتون تغییر بدید؟
الان
صداتون داریم، اگر ثابت بمونید همین صدا رو میتونیم داشته باشیم و بفرمایید.
ممنون. الان صدا خوبه؟
بله بله.
سوال
هم هست کلاب
کردن شما.
بله این که
در قرآن بارها و بارها خداوند گفته از من بخواهید حاجتتان رو روا میکنم.
بله.
مشکلاتتان دعا کردن اصلا
بله.
خداوند دوست داره.
بله
در همین قرآن هم اومده خداوند گفته من از همه چی شما خبر دارم.
بله.
از دارندگیتان، ندارندگیتان، درونتان، گناهان، ثواب و و و سوال اینجاست آیا خداوند دیگه از همه چی امثال بنده جعفری دادمو میدونه، اونهامو میدونه، ثوابمو میدونه و غیر و غیره میدونه که من الان گرفتار فلان مادیم دیگه اون کارم فلان. سوال اینجاست من چرا باید دعا کنم در زمانی که خداوند از همه چی من خبر داره؟
خیلی متشکرم. بله چشم جناب آقای جعفری، قدر صدا نامفهومه ولی کلیت سوال محضر استاد تبیین شد. اینکه ما خداوند گفته هر چی میخواید از ما بخواید و اینکه خدا از اسرار ما واقفه، حالا چه لزومی هست که ما دعا کنیم خداوند متعال که بر اسرار و نهان ما واقف هست چرا اون باید دعا کنیم؟ چش اگر سوال دیگه نهد از محضرتون خدافظی میکنیم. خیلی متشکرم. ما یه فرصتی اگر اجازه بدید بگیریم از دوستان اتاق فرمان استاد یک میان برنامه تقدیم بینندگان کنیم و این مطلب رو خدمت همه شما بینندگان بگم. این فرصت که ما در محضر استاد رستم نژاد بزرگوار هستیم و حال متخصص مباحث قرآنی، فکر میکنم خیلی خوبه اگر دوستان فرهیختگان این فرصت رو مغتنم بشمارن. این شبهه قرآنی به ذهن بزرگوارتون رسیده و میدونم خاطرتون رو مکدر میکنه، پاسخش رو پیدا نکردید. هر آنچه به ذهن شریفتون میرسه پیام بفرمایید، تماس بگیرید، محضر استاد تقدیم میکنیم و انشالله استاد به علم خودشون جوابشون رو خواهند داد. بیننده فراد دوم باشید. سوال هم پاسخ سوال آقای جعفری رو خواهیم داد، هم سوال بعدیمون سوال درست درمونه که به شب روز عید فطر نزدیک میشیم، در مورد عید فطر می‌خوام سوال بپرسیم. برمیگردم در خدمتتون.
I'm not afraid.
الهی شکر، الهی شکر، شکر گذارم خداوند متعال رو از اینکه توفیق دارم محضر شما بینندگان گرامی باشم. شب و روزای پایانی ماه مبارک رمضان رو داریم و عرضه میکنیم که شد آخر ماه و سفره را برچیدند، برنامه فیض را به هم پیچیدند، در مکتب اهل بیت انشاءالله ما را به گل روی علی بخشیدند انشاءالله. استاد سوال جناب جعفری رو شنیدید؟
بله.
که خداوند متعال از به ما گفته که از من بخواهید دعا کنید، در حال همه چیزتون رو از ما هم بخواهید، هیچ ایرادی نداره، بزرگ کوچکتون. و اینکه از اون ورم من به تمام اسرار شما آگاهم، میدونم چه لزومی داره خدایی که خودش میدونه ما نقصم چیه، گرفتاریم چیه، دردم چیه، چی رو باید بخوام از خدا؟
بله، عرض کنم که دو سه نکته در پاسخ به این مسئله. یکی این که خود دعا موضوعیت داره. چرا؟ برای خاطر اینکه دعا عبادت است.
بله.
اصلا خود دعا از بهترین عبادات است.
بله.
دعا کردن یعنی عبادت کردن. لذا اون آیاتی که میگه که ادعونی استجب لکم، مثلا بخوانید بله. مرا منم اجابت میکنم. این نه یعنی به علم خدا چیزی اضافه می شود. دعا به علم خدا چیزی اضافه نمی کنه، چون او می داند، اما به ما اضافه می کند. این منفعتش به ما برمی گردد. چرا؟ برای خاطر این که من با دعا دارم رابطه برقرار می کنم. با کی؟ با خدا. پس بنابراین خود دعا ما را بالا می برد. اصلا اونی که موضوعیت داره همین خود دعاست. لذا همین آیه رو وقتی که دنبال میکنی و ادعونی استجب لکم، پشت سرش دارد که ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اینجا باید میگفت عن دعایی، اونهایی که کبر میورزند، استکبار دارن نسبت به دعای من، چون بحث در مورد دعاست. چرا گفته عن عبادتی؟ میخواد بگه دعا همون عبادت است. این عن عبادتی در واقع به جای عن دعایی به کار رفته.
بله.
این تغییر و جایگزینی لفظ برای اینکه میخواد بگید چون دعای من عبادته، اونایی که از عبادت من روی برگردانن، یعنی از دعا کردن با من روی برگردانن، میگه سیدخلون جهنم. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا وارد جهنم میشن. پس اونی که موضوعیت داره و اصل و انسان را بالا میبره خود دعاست. یه نکته دیگه ای بگم. بله، خداوند بعضی وقتا خودش هم میده، اینطور نیست که همه چیز متوقف بر دعا باشه. نه، انسانی که فرض بگیریم همه چیزشو خدا همون با علم خودش بده بهش، این اصلا در تعامل با خدا قرار نمیگیره. اما انسانی که یه مدتی احساس فقر بکنه، هی ببینه که خبری نیست، چیزی داده نمیشه، بعد میره دعا میکنه، و وقتی که میگیره اون شیرینی این عطای الهی چقدر در جانش می نشینه و چقدر به معرفتش اضافه میشه. اینا مصلحت های دعاست. پس بنابراین دعا چیزی به علم خدا اضافه نکرد، به ما اضافه کرد. و مصلحت تربیتی در دعا هست. دعا برای خودش کلی قاعده داره. اصلا از منظر قرآن وقتی که نگاه به دعا میکنیم میبینیم که دعا مثلا میگه که باید حالت اضطرار در وجود انسان بیاد، نمیدونم خوف و خشیت الهی باشه، خضوع درش باشه. خب همه اینا عبادت است و همه اینا مصلحت تربیتی است. پس اینطور نیست که دعا خدا میداند. خب اگه میدونه من چرا بله، البته در بعضی از لسان دعا هم، در خود دعا یعنی در ادعیه معصوره بعضا وارد شده علم که به حالی، یعنی اینکه حال مرا میدانی، این خودش بی نیاز میکند مرا از اینکه از تو چیزی بخواهم. اما اینم خواستنه،
یه تلنگریه که من بدونم عبدم.
این خیلی چیزا پیش هست، این سربسته خیلی چیزا. مثلا ببین حضرت موسی رو ببینه، حضرت موسی یه دعای عجیبی کرد. حضرت موسی وقتی که رسید به مدین، خب هم کمک کرد دختران شعیب رو، بعد رفت زیر درخت تکیه داد. هم خسته بود، هم گرسنه بود، هم راه گم کرده بود، غریب بود، جایی هم نداشت، بعد فراری بود، خائفان یه تردد میگه شهر رو ترک کرد، من اینجا اومدم کجا هست؟ یعنی هر چی بگی از گرفتاری ها او داشت در اون لحظه. بعد اشاره کرد گفت که خدایا ربه به ما انزلت الی من خیرن فقیر. ببین هیچی نگفت به من چی بده، گفت خدایا هر چی به من بدی من فقیرشم، من محتاجشم.
بله.
یه دعای کلی سربسته اما توش همه چی بود. خدا بهش هم پدرخانومی داد مثل شعیب، معلم خصوصی بهش داد، خونه بهش داد همون لحظه با
بله.
همسرم بهش داد، شغلم بهش داد، یعنی همه چی رو یک جا بهش داد.
بله.
اون هم سربسته. ببینید اینا نکته هست. من باز یه اشاره‌ای بکنم باز در همین بحث دعا پیام
من تلفن دیگه هم داریم استاد، ولی خب این پیام کامل بشه یه تلفن دیگه هم استاد و فرمان هستن جناب آقای عظیمی. بله استاد میخواد بحث تمام کنه.
در حال ما بله. حق مطلب رو بله. یه خورده باید بله. ادا بکنیم. من سریع جمع میکنم. ببینید این یه مطلب پس موضوعیت داره، خود دعا و کلی برای خودش مصالح داره و همش هم منفعت به آدم برمیگرده، به علم خدا هیچی اضافه نمیشه. نکته دوم، بعضی از چیزها رو خدا خودش میده، بخواهی یا نخواهی، حتی نخواهی خدا خودش میده، اما بعضی از چیزها هست که خدا به شرطی میده که تقاضا بکنی، اصلا مشروطه و مقید به تقاضاست. از ازلم خدا میدونست اگر تقاضا کرد میدهم و اگر تقاضا نه، خدا میدونه که آیا تقاضا میکنه و بالاخره بهش میرسه یا نمیرسه. پس بنابراین این چند وجه هست. من به خاطر اینکه حرمت این پشت تلفنی هم داشته باشیم
متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای عظیمی بزرگوار از تهران.
سلام علیکم و رحمت الله.
تمنون میکنم
شما و همچنین کارشناس محترم آقای
تاعتون قبول باشه را زمین تمنون میکنم در خدمتتونه.
چه بادا قبول باشه انشاءالله که ما دعا بفرمایید. من یک سوال داشتم، حالا زیاد وقتتون رو نمیگیرم.
تمنون
میکنم که خب در آیات قرآن کریم مثلا سوره مائده
بله.
در سوره مائده برای حقانیت اهل بیت خب شواهد زیادی میتونیم پیدا کنیم. یه چیزی که این وسط مخصوصا آیه یه سوره مائده که در لابلای این آیه در خصوص یه سری موارد خوردنی مثلا عوارض گوشت مردار، خون گوشت خوک، یه عوامری رو میگه و یه وری نواهی هم مشخص میکنه، یه خط قرمزایی مشخص میکنه که شما مثلا این گونه حیوانات رو مثلا خوردن برای شما حلاله. ناگهان در لابلای این آیه دفعه میاد میگه امروز بحث اتمام دین و اکمال دین و اتمام دین رو مطرح میکنه و به فاصله دوباره بحث همون خوردنی ها رو ادامه میده. این مقدار این وسط در من سردرگمی به وجود اومده. خب حتی تفاصیل مختلف هم میبینم ولی میخوام بگم که آیا به همه این قرآن قرآن کریم اگه مثلا در دست ما هست آیا در زمان ظهور حجت حضرت امام زمان صلوات الله علیه آیا ترتیب این نزول آیه ها و این چیزا عوض میشه، یعنی که مثلا یا همین مثلا آیه شماره 3 یه مقدار تداخل داره، مثلا این قسمت مربوط به یک قسمت دیگه از سوره مائده است.
چرا
یاد بفهم کارشناس بزرگوار
خیلی بزرگوار این جناب از این
احادیث شنیدم که در دوره امام زمان این ترتیب فکر کنم نزول قرآن تغییر میکنه.
بله اصلا مربوط به چیدمان یا دلیل دیگه داره. خیلی متشکرم جناب آقای عظیمی، سوال تعبیر شد برای ما ولی من فکر میکنم که در جلسات قبل اشارات به این
بله.
سوال کردین و قسمت بله. آخر سوال مکمل این سوالمون باشه. بفرمایید استاد.
بله عرض کنم که ما یه روایاتی داریم که امام علیه السلام که تشریف آوردن بیان میکنند شأن نزول ها، اسباب نزول ها، این که این آیات مثلا مربوط به چه حادثه‌ای بود، اما این که دست میزنن تغییر میدن نه بس. ما همچین چیزی نداریم. تغییر در لفظ نیست، در سوره نیست، این چیزیست که از خود رسول الله به ما رسیده و امام هم در واقع حافظ همین قرآن هست. اهل بیت هم قبل از این هم اهل بیت که بودن 250 سال دوره اهل بیت بود، اینا هم تمسک به همین قرآن میکردن و شیعیان را هم امر میکردن که ملتزم به همین قرآن باشن. همین قرآن یعنی همین قرآن، ما قرآن دیگه که نداریم، این که بحثی درش نیست. اما آنچرا که در بعضی از روایات اشاره شده که امام علیه السلام چنان قرآن را بیان میکند که آدم احساس میکنه حرف جدیدی داره میشنود، این به این معنی نیست که به هم میزند. نه، در تبیین محتوا و در تقریر مطالب و اینکه اون حقایق را بیان بکنه و برای انسان ها معلوم بکنه، در این جهت هست. اون تازه برای عموم مسلمین است، یعنی عموم مسلمینی که پیرو اهل بیت نیستن و اون روز انشاءالله پیرو اهل بیت خواهم شد، میبینن که قرآن حرفای دیگه ای داشت. این نکته اول. نکته دیگر این است که اینکه چطور این قسمت از آیه، یعنی در خلال آیاتی که میگه حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر الله، یعنی مردار بر شما حرامه، گوشت خوک بر شما حرامه، خون بر شما حرامه، یه دفعه میاد الیوم اکملت لکم دینکم را میگه. این برای خودش کلی توجیه داره که من نمیدونم چقدر فرصت هست.
8 دقیقه وقت داریم دوستان، تلفنم گرفتم، من میگم تلفنو بزن برای هفته بعد استاد.
بله چون حق این مطلب رو دارم بگیم. ببینید قرآن نمونه های دیگه هم جاهای دیگه داریم. اولا قرآن یک کتاب گفتاری است، نه نوشتاری. توجه به این نکته ها مهم است. ببینید در سوره قیامت، خب سوره قیامت درباره قیامت است، همه ی آیاتش درباره قیامت است. یه دفعه وسط آیه، وسط حرف زدن، مثل این که یه پرانتز باز میشه، اونم یه پرانتزی که 4-5 تا آیه است. لا تحرک به لسانک لتعجل به، یعنی عجله نکن، زبانت تکون نده، چون پیغمبر در حال دریافت وحی بود. یعنی این آیات داره نازل میشه، در واقع نزول در نزول شد، یا وحی در وحی شد. یه وحی دیگه‌م قبل از اینکه جمله تمام بشه، حالا وسط جمله بود، جالبه، وسط جمله‌ای که با کلا، بعد از اون کلا، کلا حرف استدراک و ردعه، یعنی هرگز، وقتی که شما میگه هرگز، یعنی حرفی قبلا زدی، تو وسط داری میگه هرگز، یعنی اونو داری یه جوری برمیگردونی. در وسط حرف یه دفعه 5 تا آیه میاد، میگه که زبانت تکون نده، ما خودمون هستیم، جمعش با ما هست، قرائتش با ما هست، ما وقتی که گفتیم تو بعدن. پس بنابراین قرآن یک کتاب گفتاری است. گفتاری یعنی چه؟ مثل اینکه صحنه یک سخنرانی، وسط سخنرانی مثلا برق قطع شد، سخنران یا بلندگو قطع شد، سخنران یه چند لحظه صبر کرد، بعد گفت که صدا میرسد، این صدا میرسد هم ضبط شد.
ربط به محتوا و
ربط به قبل و بعد نداره. اما هست قرآن. ببینید نکته اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم قرآن یک کتاب کتبی به این معنا نیست که یک مؤلفی رفته یک کناری اینو نوشته و همه چیزش رو، همه قرائن رو کتبی دیده. نه خیر، قرآن با بیرونش تفسیر میشه، با حواشی خارجیش، لذا بر خودش اسباب نزول داره. روایات اسباب نزول برای چیه؟ برای بیان مطلبه. این مسئله در چه وقتی داشت. نکته دیگر این است که اتفاقا وقتی که شما این الیوم اکملت لکم دینکم رو در یک بستری مثل محرمات، اونم محرماتی که چند سال پیش، همین عین همین محرمات چند سال پیش در سوره انعام اومد، عین همین اومد، این وسط این میاد میگه که الیوم اکملت، میخواد به شنونده و بیننده خودش و خواننده خودش یه مطلبی رو انتقال بده که آقا این پس معلومه که مال اینجا نیست، اگر کسی داره سرت کلا میذاره بدان این اکمال دین مال این نمیتونه باشه. چرا نمیتونه باشه؟ برای اینکه من قبلا گفتم کامل نکرد، حالا این دفعه بار دوم گفتم این دینو کامل کرد. این چیزیه که قبلا گفته شد. ببینید خود این داره جلوی آدرسای عوضی رو میگیره. خب گفته
بودیه.
بله بسیار مهم است. یعنی ما باید بدونیم اولا قرآن کتاب کتبی نیست، گفتاریه، یعنی با ملاحظه اطراف و حواشی و اتفاقات و رخدادهای خارجی دست به گریبانه با همه. این جور آیه خود به خود از درون به ما میگه پس مال خودم نیستم، مال این بستر من نیست، برو ببین که مربوط به کجا بوده. یعنی خودش داره به ما ارجاع میده به بیرون، این نمیتونه مال اینجا باشه. چرا؟ برای اینکه اگر حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر میخواست عرض کنم که باعث اکمال دین بشه و اتمام نعمت و رضایت خداوند، این که چند سال پیش نازل شد، چرا چند سال پیش این اتفاق نیفتاد؟ پس معلومه که مال این نیست. اگر مال این نشد پس برو پیدا بکن. یعنی خودش داره به ما ارجاع میده، میگه برو مصدر بیرونیشو پیدا بکن. بعضی میگه که چرا اینجا اومد؟ من میگم اتفاقا اگر اینجا نمی اومد جای دیگه میرفت، آدم احتمال این رو داشت که فریب بخوره. اما وقتی که اینجا اومد دیگه هیچ کس نمیتونه بگه آقا این برای اینه، میگه این نمیتونه برای این باشه. خب پس این خودش یک مطلبی است. مطلب دیگر که شاید وقتم اجازه نده، ببینید قرآن اینجا با کی داشت حرف میزد؟ این که میگه الیوم یئس الذین کفروا، کفار مایوس شدن، کدوم کفار رو داشت میگفت؟ آیا کفار یعنی مشرکین؟ این در مکه است، مشرکی دیگه نمونده. عنایت بفرمایید، مکه سال دهم داره این سوره نازل میشه. این دو، این در حجۃ الوداع نازل شده بر اساس روایات شیعه و اهل سنت. خب در حجۃ الوداع مشرکی داشتید؟ مشرکی نداشتید. چرا؟ برای خود اینکه دو سال پیش مکه فتح شد، یک سال قبلا سوره توبه اومد فرمود که فلا تدخل المسجد الحرام بعد عام هذا، دیگه هیچ مشرکی حق نداره در مکه ساکن باشه. پس مشرکی نبود. پس این الیوم یئس الذین کفروا به کی داره میگه؟ مشرکی نداشتید. پس به کی داریم میگید؟ میگه این داره به یهود و نصارا میگه. چطور؟ برای خاطر اینکه اونها در لسان قرآن، البته مشرکین رو هم حکمن و مناطن میگیره، اون درش بحثی نیست، برای اینکه اونها، یهود دنبال این بود که میگفت که پیغمبری از نسل ما رفت، افتاد در دست عرب و مسلمان ها به تعبیر اونها، اما امامت همچنان در ما هست، چون اونا میدونستن امامتی که به ابراهیم داده شد در نسل اونها در جریان بود، اونا خبر داشتن، اهل کتاب بودن دیگه، میدونستن. اینها وقتی که به روز قدیر منتهی شد داشتن رصد میکردن ببینن چه اتفاقی میفته. بعد میگفتن پیغمبرم که ابتر هست، فرزند که نداره، پس بنابراین پیغمبری درسته، حالا یه دونه رفته مثلا در نسل حضرت اسماعیل، اما امامتش در ما باقی است. بعد دیدن در روز قدیر، در روز قدیر علی از همون نسله، از نسل همون اسماعیله، علی علیه السلام به عنوان امام و ولی انتخاب شد. اینجا بود که اینا مایوس شدن. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن از قبل به اینها خبر داده بود که یک پیغمبری میاد که 4 تا کد داره، امر میکنه، نهی میکنه، یحرم علیهم الخبائث و یحل لهم الطیبات، طیبات رو حلال میکنه و خبائث رو حرام میکنه. این دورور آیه الیوم اکمل تو هر 4 تا هست، فقط حرمت علیکم المیت نیست که احلت لکم بهیمت الانعام هم قبلا اومده، امرم اومده، نهیم اومده، حلال کردن و حرام کردن. بعد میگه الیوم یئسه، گفته بودم یه پیغمبری میاد، یه پیغمبر آخر الزمان ولایت رو از شما میگیره، اون امروزش. پس بنابراین داره کد میده به اونها.
خیلی متشکرم. بعد خیلی شیرین شد این فرازای آخر، وقتمون
شد.
دستتون درد نکن، حقش هم ادا نشد. جناب آقای عظیمی عزیز، ما شنبه ها این گفتگوی صمیمانه رو محضر استاد داریم. اگر قانع نشدید، اگر از زوایای مختلفی خودم احساس میکنه شبهه در ذهن بزرگوارانتون هست، حتما منتظرتون هست. میشاله به شرط حیات هفته یا آینده دوباره صدای شما رو بشنویم. دوستان اتاق فرمون، از بزرگواری که ما نتونستیم خدمتشون باشیم تماس گرفتن، اسمشون رو میتونید بفرمایید؟ من عذرخواهی کنم ازشون که به هر حال ببخشید نتونستیم خدمتشون باشیم. جناب آقای هادی شرمنده، انشالله به شرط حیات هفته آینده اوایل برنامه تماس بگیرید که به آخرها نرسه، و اگر استاد میخوان در یک زمانی پاسخ سوال رو بدن، با یک انشالله فراغتی بتونن سوال رو تقدیم شما بکنن. پاسخ سوال رو عرضه میکنیم در این شب و روزهای پایان ماه مبارک رمضان. سبحانک یا لا اله الا انت الغوث خلصنا من النار یا رب. ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بهره نفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Allah